اطلاعات اخیر بازاریان ما به روایت‌های امنیتی و بحرانی تبدیل شد.
بله. همونطور که اشاره کردید، خب میزان پمپاژ خبرهای دروغ و غیر واقعی در رسانه‌های دشمن در طی این چند روز به قدری بالاست که ما تا به حال چنین حجمی رو از پمپاژ خبرهای دروغ و کذب رو واقعا مشاهده نکردیم. این نشون دهنده این هست که دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه آمریکا و صهیونیسم و همراه مزدورانشون مثل منافقین و شبکه‌هایی که در اختیار اینها هست به صورت ماهواره‌ای و غیره بسیج عمومی دادن برای اینکه از هیچی در داخل کشور ما یک کوهی از اعتراض و کوهی از مخالفت و اینها بسازن و دوباره فتنه هایی رو که در گذشته آزمایش کردن، نتیجه ندادن، شکست خوردن، اینها رو دوباره تکرار بکنن. تا الان به نظر میرسه که تقریبا حدود 4 مرحله رو این تحرکات دشمن طی کرده. مرحله اولش همین فعالسازی کانونهای اعتراضی از طریق موضوعاتی مثل گرانی و فشار اقتصادی و اینها بود. مرحله دومش تلاش برای در واقع راه اندازی اعتصابات و اعتراضات محدود در بعضی از نقاط تهران بود و نهایتا گسترش این اعتراضات به صورت اجباری و وادار کردن کسبه به تعطیلی در نقاط مختلف کشور هست که دنبال شده و از دیروز تقریبا کشته سازی رو به منظور بهره برداری از این مسئله هم شروع کردن که خب خوشبختانه واکنش ها خیلی سریع و به موقع انجام شد و اونهایی که مدعی شده بودن کشته شدن خودشون با کلیپ هایی که منتشر کردن تکذیب کردن این مسئله رو و به نظر میرسه که نقشه اونها تا الان نقشه بر آب شده. مردم راهشون رو کلن جدا کردن. اونهایی که نقد اقتصادی داشتن دیگه حاضر نیستن که زمینه رو برای سوء استفاده دشمن فراهم بکنن. بعضا عوامل در واقع دشمن رو خودشون شناسایی کردن و اونها رو تحویل دستگاه‌های امنیتی و انتظامی دادن و مرحله بعدی که الان داره دنبال میشه تخریب اموال عمومی و اغتشاشات مسلحانه است که باز با مراقبت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی داره بهش برخورد میشه و تهدیدات آمریکا و اسرائیل هم از امروز در واقع به عنوان طرح تکمیلی این با صحبت‌های آقای ترامپ و نتانیاهو در واقع میشه گفت که شروع شده که آخرین مرحله در واقع این تلاش مذبوحانه اونهاست. خب در روایت سازی همونطور که اشاره کردید تلاش وسیع انجام دادن ولی خوشبختانه مردم ما با این که واقعا این نوع پمپاژ خبری دروغ سابقه نداشته، حتی در فتنه های قبلی هم ما این مقدار رو مشاهده نکردیم، اما هیچ تأثیری در اراده مردم و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی نتوانسته بگذاره و در کنارش هم شما شهرهای مختلف کشور رو که مشاهده بکنید به غیر از نقاط خیلی محدود در سطح کشور بقیه کاملا آرام و ساکت هست و تحت تاثیر این نوع مسائل قرار نگرفتن. امیدوار هستیم که انشالله این توطئه نهاییشون و در واقع مرحله آخرشون هم با تهدیدی که امروز رئیس شورای امنیت کشورمون انجام دادن، مطرح کردن، دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین بقیه مسئولان نظام اعلام کردن که واکنش جدی را از سوی جمهوری اسلامی خواهند دید، دیگه این رجزخوانی ها رو کنار بگذارن و متوجه باشن که اولا مردم کشور ما در حماسه نهدهی واکسینه شدن در برابر این نوع فتنه ها، و هر باری که این نوع فتنه ها در کشور ما بعد از نهدهی رخ داده، همچنان ملت ما هوشیار، بیدار، بصیر در برابر این نوع توطئه ها ایستادن و تحت تأثیر تبلیغات و روایت سازی های غلط اونها قرار نگرفتن. امروز هم ما شاهد همین واقعیت در کشورمون خوشبختانه هستیم و به نظر میرسه که کاملا این توطئه هم در نطفه خفه خواهد شد و جز بی آبرویی و نهایتا پشیمانی از این اقدام چیزی نصیب دشمن انشالله نخواهد شد.
آی ترقی، از رسانه مثل اینترنشنال برای ما بگید از چه تکنیک هایی برای القای تداوم آشوب هایی که به پا کرده و بی ثباتی در ایران داره استفاده میکنه، چه ترفندایی رو به کار میبره؟
خب اینترنشنال در واقع یه سرمایه‌گذاری خیلی وسیعی از سوی آمریکا و اسرائیل روش شده برای اینکه بتونه با استفاده از آخرین تکنولوژی های در واقع هوش مصنوعی بتوان یک چیزهای غیر واقعی رو اونچنان واقعی برای بینندگان جلوه بده که تصور بکنن واقعیت پیدا کرده. بلافاصله شما میبینید که در این نوع حوادثی که رخ میده، حوادث سالهای گذشته حتی کشورهای مختلف دیگر رو میارن اونچنان متصل میکنن به یک فیلم محدودی از داخل کشور ما که مردم تصور میکنن واقعیت داره، و این شیوه هایی که اینها با استفاده از هوش مصنوعی استفاده میکنن شیوه های کاملا فریبنده است که مثل حالا تصویرسازی هایی که اصولا هوش مصنوعی داره انجام میده، حتی بیان، حتی گفته، صحبت، اینها رو کاملا از این فرموله های هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن که بتوانن به هر حال ملت ما رو فریب بدن و اونها رو به سمتی هدایت بکنن که خودشون میخوان زمین سازی بشه برای حمله نظامی در واقع خودشون بر کشور ما.
خب از آی ترقی، شبکه‌های اجتماعی هم برامون بگید چقدر میتونن نقش داشته باشن در تکمیل شدن، بازنشر و باورپذیر شدن این روایت‌های اینترنشنال و شبکه‌های معانده دیگه؟
خب شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه متأسفانه خیلی در دسترس مردم و خصوصا نسل جوان هستن، واقعا میتونه مشکل ساز باشه برای کشور ما و برای مردم ما، خصوصا نسل جوانی که شاید خیلی اطلاعات رسانه‌ای ندارن، خیلی فریب‌های دشمن رو نمی‌شناسن، دسیسه‌های دشمن رو نسبت بهش بی‌توجه هستن و تحت تأثیر اون رو مسائل قرار بگیرن. لذا به نظر می‌رسه که در چنین شرایطی در واقع مهمترین کاری که همه مردم باید انجام بدن اینه که دشمن رو در این تصمیم خطرناکش اولا ناکام بذارن و اعتراضاتی که به هر حال نسبت مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی و اینها دارن رو اینها رو مطرح کرد، در صداشون رو دولت مردان شنیدن و در صدد در واقع حل این مشکلات کاملا هستن. لذا با کار گسترده تشکیلاتی باید جبهه انقلاب در واقع اجازه توطئه‌گری به دشمن و این شبکه‌های اجتماعی رو نده و تحت تأثیر این دروغ‌های اونها هم قرار نگیرن تا بتوانند در واقع از این مرحله از توطئه‌ها فاصله بگیرن و کشور آرامش لازم رو برای بهبود وضعیت اقتصادی انشالله پیدا بکنه.
افزایش سواد رسانه رو هم برامون بفرمایید که چقدر مرجعیت دارند در رسانه‌های داخلی و میتونه اثرگذاری این روایت سازی ها رو کاهش بده.
قطعا مردم ما همونطور که در طی این چند ماه اخیر خصوصا بعد از جنگ 12 روزه متوجه شدن که سالمترین و دقیقترین و صحیحترین خبرها الان داره توسط دستگاه‌های اطلاع رسانی خود نظام جمهوری اسلامی داره صورت میگیره. و رادیو تلویزیون اینا همه در واقع سعیشون بر این هست که به هیچ وجه خلاف واقع خبری رو منتشر نکنن و واقعیت ها رو برای مردم جامعه ما نشون بدن. همونطور که بعضی اوقات خیلی اعتراض میکنن که اصلا چرا این افراد میان در صدا و سیما مثلا حرف میزنن، موضع میگیرن، اینجور با صراحت مثلا نقد میکنن، در حالی که سیاست نظام جمهوری اسلامی این هست که واقعیت ها رو برای مردم کشور ما بیان بکنه. بر همین اساس میزان در واقع رجوع به شبکه ملی رسانه‌ای کشور، صدا و سیما و غیره، افزایش قابل چشمگیری پیدا کرده و خب همین موجب شده که مردم تحت تأثیر در واقع رسانه خارجی قرار نگیرن. البته خب طبیعی است بخشی از آحاد جامعه اینها اصولا آنتنشون رو به بیرون هست و خب اینها تا وقتی که همچنان مصر باشن برای این که خبرها رو از مراکز و مراجع صهیونیستی آمریکایی و دشمنان بشنون، موضع‌گیری‌هاشون اصلاح نخواهد شد، مگر اینکه در یک فضای جدیدی قرار بگیرن که در اون فضا در واقع واقعیت‌ها براشون بیشتر تبیین بشه و دیگه دسترسی به اون دروغ‌پردازی‌های دشمن نداشته باشن. در مجموع به نظر میرسه که مردم عزیز ما به حمدالله بصیرت خوبی رو دارن پیدا میکنن و امیدوار هستیم که انشالله با این بصیرت بتوانن بر روایت سازی دشمن، بر هجمه خبرهای دروغ دشمن غلبه پیدا کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. باهاتون خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکر
محمد شما. خدا حافظ. اما دوستان عزیز شنونده از رادیو گفتگو و روی موج گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه که پیشا پیش به استقبال میلاد علی ابن ابی طالب علیه السلام میره. این میلاد بر همه شما فرخنده باشد، به خصوص شما پدران بزرگواری که شنیدن رادیو گفتگو و موج رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. ابتدای بخش از شما پرسیدم امروز اگر بخواید یه جمله زیبا به پدرتون هدیه بدید اون جمله چیه؟ 30000 ده 35 تا ساعت 10 شب روی موج گفتگو.
عاشقی که دل به عطر خاک تو داده، تو اون باقی که رو خاکش هزاران نال افتاده، فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و مردای تو مدیون شما. بی با دریاها میکوبم صخره را با موج، میشم سبز و سفید و سرخ، میرم تا قله ها تا من ایران، سلام عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. راه آبادی با هم همراه و هم کیشیم، همه با هر زبون هر رنگ واسه تو هم قسم میشیم، همیشه تو روزای سر مثل کوه پشت هم هستیم، تو راه سر بلندی تو با هم هم قدم هستیم، میخوام همراه این رودا وسط دریا بشم دریا، میخوام با پرچم تاج برم بالا برم بالا. درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران، سلام ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم.
اما دوستان عزیز شنونده، در روزهای اخیر خبرهایی درباره عرضه بنزین سوپر وارداتی و تعیین قیمتهای بالاتر از نرخ معمول توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرده. این موضوع در ادامه تلاشهای دولت برای تنوع بخشی به سبد سوخت، مدیریت مصرف و پاسخ به تقاضای بخشی از مصرف کنندگان مطرح شده و پرسش هایی رو درباره میزان استقبال مردم و کارآمدی این طرح به وجود آورده. در این برنامه ما تلاش میکنیم با نگاهی کارشناسانه آخرین وضعیت بنزین سوپر وارداتی و اهداف اجرای این طرح و بازخوردهای اولیه اون رو بررسی کنیم. در همین رابطه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی و منابع و صنایع وابسته ایران. سلام، عصرتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
بعد سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و همینطور تبریک از بنام فرسیدن میلاد حضرت علی علیه السلام و گرامیداش روز پدر رو.
خیلی متشکرم، به شما هم تبریک میگم جناب آقای صالحی. و اولین سوالم از شما اینه که خب آخرین تصمیم ها و خبرهای رسمی که درباره واردات و عرضه بنزین سوپر هست، ابتدا برای ما بفرمایید و این طرح بگید که در چه مرحله الان قرار داره.
بله، همونطور که حتما خبر دارید، به حال یک تجربه جدید در بحث حاملای انرژی با عرضه بنزین سوپر وارداتی صورت گرفته و در شهر تهران هم به عنوان اولین شهر این اجرا شد و مورد استقبال هم قرار گرفت و در شهر دیگر هم که همین یکی دو روز اخیر اعلام شد، اصفهان رو اعلام کردن به عنوان دوم شهر و اونجا هم به حال با استقبال نسبی شهروندان نیستی که مواجه شده و به حال هر کاری اولش مسائلی داره که اگه کاملا دیده نشده باشه خب باش رو برو میشیم و رفته رفته اینها خودش رو میتونه رفع و رجوع کنه و به نقطه مطلوب برسه انشالله.
امید به خدا حالا بازخوردهای اولیش رو هم برام بگید که از اجرای این طرح چطوری بوده، میزان استقبال مردم تا به اینجا چه تصویر رو نشون میده.
به روزه اول که واقعا خیلی سخبوتنی با مشاهده که ما در تهران داشتیم، حالا بوار بیدانی اتفاق رو دیدیم، خب خیلی زیاد بود و ترافیک بود، ولی روزهای بعد مثلا همین دیروز من دست جا سرکش کردم دیدم نه نسبتا ترافیک دیگه آنچنان نیست. و به حال تمام نقطه ای که اعتراضی که هست اینه که قیمت های یعنی دار شاید بایستی متناسب با حالا چیز باشه دیگه، به حال هزینه های تموم شده اگه صحبت در صحبت بازار هست بایستی دیگه به اساس همون مثل همه جه دنیا که شما که میرید، مثلا دنیا که میرید وقتی صحبت از اقتصاد بازاره دیگه هر ایستگاه بنزینی ممکنه با ایستگاه دیگه مثلا یک صدم اختلاف داشته باشه، یعنی یه حد معقولی و عرض و تقاضا تعیین میکنه. اینجا هم باعث دیگه حالا اجازه بدن همین ایستگاه سیاری که داره این کار انجام میده با همین ترتیب به قیمت که مورد حال تموم شده باشه یا دیروز نکشن و یه جورایی با کنترلی که میشه روش کرد از نه کنترل مستقیم دولتی، یعنی همیشه به حال ایستگاه های بنزین معمولی خودمون خب اینا واقعا چون تحت اختیار دولت قیمت تموم شده ایست. چیزی که از پالایشگاه دولت میاره و همون قیمت میاد در ایستگاه فروخته میشه، چه ایستگاهی الان در شمال شهر تهران باشه و زمینش مثلا مثلا 300 میلیون تومان باشه، چه ایستگاهی در جنوب تهران باشه، خب اینو قیمت یکیه. و خب اینا مثلا این موضوع در جایی که قیمت دست بخش بازار و عرض تقاضا میفته اینا تاثیر داره، ولی حالا بنزین سوپر هم همینه دیگه، ممکنه فردا یه ماشین سیار در قیمت تموم شدهش مثلا نمیدونم 70 هزار تومان باشه بنزینش، اون یکی 71 هزار تومان باشه، اون یکی 70500 باشه، در این حد تولرانس پذیرفته شده است که با هم اختلاف داشته باشن.
آقای صالحی میتونه در مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار بر یارانه های انرژی این عرضه بنزین سوپر وارداتی تأثیر مستقیم داشته باشه؟
ببین الان عددی که واقعا گفته میشه عددی نیست که بشه باش تحلیلی کرد در این ارتباط، ولی واقعا کسر کمیست از بنزین مصرف 120 میلیون لیتر بنزین مصرف ما کسر کمه، ولی باید ببینیم واقعا خب قدرت خرید جامعه در چه حدی است. حالا به هر حال ممکنه در حد 4-5% مردم قدرت خریدشون در این حد باشه که بتونن فعلا بنزین سوپر آزاد بگیرن. در صورتی که این هم الان مثلا به دلار آزاد قیمت آزاد هم آزاد نیست، اون واقعا خب بیدیدیم که مثلا به خلیج فارس قیمت الان بدونه مثلا مالیات دولت این هست، در دنیا هر کسی بنزین وارد میکنه دولت هم روش مالیات میذاره، ولی میگن این تموم شده فوق خرید فاش و بدون هزینه‌ای که دولت روش حساب کرده باشه داره فروخته میشه. حالا بعد ببینیم در آینده آیا مثلا حاملای دیگه هم به این سمت حرکت میکنن، آیا دولت یه پلنی داره برای اینکه مثلا بتونه بنزین مصرفی در کشور پایین بیاره و کیفیت رو بالا ببره. یعنی همه همه میدونیم که به هر حال کیفیت بنزین تو ایستگاه‌ها تو به هر حال استیشن‌ها داره عرض میشه کیفیت خوبی نیست، و از این بابت حالا هایی که دلیلی که بنزین سوپر آوردن برای سری ماشین های گران قیمت که ممکنه آسیب ببینه، ولی خب به هر حال حتی ماشین های میدیوم قیمت هم ممکنه از این بنزین معمولی که یا گازوئیل معمولی آسیب ببینن. باید این دولت چه برنامه‌ای داره برای 5 سال آینده عامل های انرژی. چیزی که ما متوجه میشیم امروز چیز خاصی برنامه‌ای برای بالا بردن کیفیت و حالا از طریق قیمت یا بالا بردن کیفیت از طریق نمیدونم چی، یا این که اصلا یارانه انرژی بنزین و گازوئیل تکلیفش چی میشه. اصلا ما میدونیم به حال یارانه بنزین و گازوئیل داره فقط به کسایی میرسه که ماشین بیشتری دارن، اون افرادی که ماشین ندارن چگونه از این یارانه بهره مند میشن، برنامه دولت برای اونا چیه و این مسائل از این قبیل. های قاچاق بنزین و گازوئیل کم میشه، الان صحبت از این هست مثلا از 120 میلیون لیتر بنزینی که مصرف میشه یا سوختی که مصرف میشه چیزی بوده 6-7 میلیون لیتر قاچاق میشه. ما آیا این قاچاق کمتر میشه با افزایش قیمت 5000 تومان؟ آیا قاچاق کمتر میشه؟ که خب به نظر میرسه با توجه به اختلاف فاحشی که هست بین این ور مرز و اون ور مرز، خب قطعا عدد 5000 تومان نمیتونه تأثیری بذاره توی معادلات. صرفا شاید کارتل دیگه داشته باشه که دولت به دنبالش بوده.
خب آقای صالحی، شما از بنزین سوپر گفتید حداقل 4-5% جامعه استفاده میکنند و فرمودید که
من فکر میکنم بعودم اینه ماکسیمم بنزین.
خب همین 4-5% شما فرمودید کیفیت بنزین برای ماشین های حتی معمولی خیلی خیلی پایین هست.
بله.
من میخوام اینو بگم، دولت آیا این فکر رو نکرده که حالا به جای اینکه بنزین سوپر وارد بکنه، کیفیت بنزین رو بالا ببره و مردم جامعه کلن بتونن
باید روی بنزین قیمتش رو بره بالاتر؟ مجبوره. ببینید یه اتفاق افتاده بودم که 20 سال هست که قیمت حاملان انرژی برای نقش. شما امروز شیر لبنیاتی که میرید تو مغازه میخرید، یه شیر، یه شیر شده 8000 تومان. درسته یه شیر مثلا هر برندی بگید از 65 تومان هست تا این کمچربش 60 تومنه، پرچربش 70 تومنه، درسته؟
بله.
پس این شیر الان با قیمت دنیا زیاد فاصله نداره. این دنیا هم شما بری شیر بخرید، همین ترکیه بخرید یا هر جای کشور اروپایی، هولوش هم 1 یورو، زیر 1 یورو، بالا 1 یورو هم هولوشه. ولی بنزین الان و برق و دیگه حامل هایش کنم تغییر نکرده و دولت که باید از کجا روش بذاره؟ الان شما فکر کنید اصلا این بنزین مال مردمه. این بنزین واقعا دولت ها متصدی هستن که بیان 4 سالی بار دارایی مردم رو مدیریت کنن، یعنی بنزین، نفت، گاز، برق، همین هاست و اینو بیان به مردم با قیمت متعادل بدن، کیفیت رو حفظ کنن. حالا شما اگه دولت باشید و 20 سال هم هست که مثلا دست به قیمت ها نذاشتن، حالا با درآمد پایین مردم هم روبرو هستید، مردم هم درآمدشون پایینه، نه اکثر جامعه درآمدشون پایینه، خب به نظر شما چیکار باید کرد؟ آیا یه دفعه میشه قیمت ها رو برد بالا؟ که نمیشه، یه اتفاق اصلا شدنی نیست که یه دفعه قیمت ها بره بالا برای که کیفیت رو برن بالا. پس باید یه برنامه تدریجی بدن که هم قیمت ها متعادل بشه برای کیفیت و مصرف سوخت کم بشه که قاچاق نشه و نره اون برای مرزا، هم این که قدرت خرید مردم بره بالا، این دستمزدها بره بالا، یعنی قدرت خرید، کاری که خیلی کشور کردن در دوران گذاره خودشون برای اینکه انرژیشون نگرانشون کم کنن. ما الان به هر حال 100 میلیارد دلار داریم یارانه انرژی در سال میدیم، کشور ما رتبه اول داره، این باید هر سال کم بشه، یعنی 100 بشه 90، 90 بشه 80، مثلا تا 10 سال نهایتا دیگه به صفر برسه یا حداقل کم باشه، تا از اون منجر به این بشه اقتصاد شکوفا بشه، مردم هم بتونن سهمشون در اقتصاد بره بالا. این اتفاقات نیفتاده، 20-30 سال هست که دولت ها همینطور اینا رو پشت گوش انداختن، یعنی هی گفتن حالا بزنین سال بعد، حالا بزنین دولت بعد، حالا بزنین، همین هی جمع شده. حالا واقعا من فکر می‌کنم این دولت هم در توی بنزین برنامه خاصی فعلا نداره، نه فقط بنزینه ها، حالا برق، نمیدونم آب، نمیدونم گاز، همه اینا ما مسائلی داریم که دست اون مونده و باید بهش تصمیم گیری کنیم. از اونم مصرف کننده ها باید بهشون کمک بشه، مثلا دهک‌های پایین که قدرت خریدشون پایینه نمیتونن مثلا همین الان شیر و لبنیات و نمیدونم برنج و همینا که رفته بالا واقعا با سختی دارن خرید میکنن مردم، یا گوشت، الان سهمیه گوشت مردم خیلی پایین اومده، خیلی از زمان جنگ ایران و عراق هم سهمیه گوشت اون پایین تر اومده، خیلی مثلا اون زمان خیلی بهتر بوده. خب اینا همه مسائلیه که دولت باید بهش فکر کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به اون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
حتی فکرشم نکن تنها بری، هر جا بری هستم، یه تیکه از قلبمی درد میکنی، آروم بگیر خستم، نوازش با دستات جوره، ولی حیف که دستات دوره، الان نرو که درگیر پاییزم،
تنها نذار بی تو به هم میریزم، بارون میاد تو باید باشی با هم.